منابع هستش، 1300 مهندس مارکوف روسی شروع کرد بلدیه رو، همین ساختمون که با همین سبک و سیما همین اندازه تعداد اتاق هستن کپ همینو، و 4 سال هم زمان برد و ساخت. حالا من خودم یادم حالا از سال 1399 فکر کنم شروع شد این بنای فعلی، من خودم 1400 اونجا یک شروعش دارم که خیلی خوشحال بودم سال 1400 با همون دوران نحس کرونا که گفتم که آره این بنا داره ساخته میشه اینجا. خب من 1304 تقریبا من فکر کنم 80-90 درصد کار جلو رفته.
بله حتی من یه اشتباهی کردم گفتم مرمت، اصلا چیزی وجود دیگه نداشت، از نو ساختن شبیه‌سازی شد در واقع.
دقیقاً بله از نو دوباره اونجا بازسازی شد.
همون پشت شهرداری معروف که ما همیشه میگفتیم پشت شهرداری کجاست، ما چرا شهرداریشو نمیبینیم، الان دیگه شهرداری دوباره اتفاق میفته و پشت شهرداری دوباره معنا پیدا میکنه.
همون کوچه بره کوچه پشت شهرداری قدیم دوباره احیا میشه و دیگه ساختمونا میافتن پشت سر. این ساختمون هم حالا از قبلش که 1300 مارکوف بخواد درست کنه، میگن از سال 1262 میرزا عباسخان مهندس باشی اولین مسئول بلدیه تهران بود و تو دوره‌های مختلف ما شهرسازی مختلفی داشتیم با دوره‌های طولانی. مثلا اون زمان تو همون دوره پهلوی اول کریم آقا بوزرجمهری 11 سال، بعد غلامرضا نیکپی 8 سال، و بعدن هم حالا ما آقای قالیباف هم داشتیم که 12 سال. تو دوره‌های مختلف شهرسازا هر کدوم حالا بیشترین دوره‌ای که تصدی داشتن و اینو ما جز اولین‌ها بودیم. اولین ساختمون مجلس شورای ملی، اینی که حالا چنان که پیشتر هم اشاره کرده بودیم به مشیر الدوله شوهرعمه ناصرالدین شاه، باز برمیگرده به همون میدون بهارستان باغ امارت سپهسالار که سال 1261 میرزا حسین خان سپهسالار همون مشیر الدوله اونجا را احداث میکنه. بعد از صدور فرمان مشروطیت 1285 این محلو میگم چون بچه هایی نداشت، وارثی نبود، دست تقریبا دولت و پادشاه بود، اینجا رو انتخاب کردن برای یه مجلس شورای ملی. و اون امارت قدیمیش در جریان اون به توپ بسته شد به مجلس، متاسفانه یه بخشش آسیب دید و خوشبختانه که ما تصویر و عکس داریم از اون بنای قدیمی قبل از به توپ بسته شدنش، و اون زمان حالا خونه بوده، خونه قمر سلطنه همه ناصرالدین شاه ازش داریم. بعد از جانب شهر هم خوب توسعه پیدا کرد، تو همه خیابون 17 شهریور مجاهدین اسلام نقشه و بنا رو مهندس فالیوس ریخته به اصطلاح، این مهندس بلژیکی بود که اون باغ و پارک ظل السلطان هم ایشون برنامه‌ریزی کرده بود. از حوادث مهم مجلس همون واقع اشغال آذربایجان توسط روس سال 1324، مجلس قانونی گسیل داشت که ارتش به اون طرف بره و اون ختم قائله جعفر پیشه‌وری، این از چیزی بود که از اول تصمیمات بود که مجلس تو دهه 20 گرفت. و بعدم که بعد از پیروز انقلاب مشروطه تا سال 1388 اون جنبندی مطالب رو داشتم، 32 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود، 5 دورش تو دوره قاجار بود، به فاصله 2 سال یک بار، 7 دورش تو زمان سلطنت پهلوی اول، 12 دوره تو دوران سلطنت پهلوی دوم، و 8 دوره بعد از انقلاب 57 که ما تا سال 88 این مباحث رو من جمع‌بندی کرده بودم تو کتاب، دوره های مختلف بود. از جمله نماینده های سرشناس اون دوره خب سید حسن مدرس بود. بله. ما منزلش رو تو محله اودلاجان از جمله جاهای دیدنیه که با دوستان بله. دکتر محمد مصدق بود که نبیه بله. دختری برای فیروز میزه فرما بود، از خانواده قاجاری بود، و اینم مجلس و حالا هوای میدان بهارستان. میخواییم سراغ اولین بانک و اولین بانکداری تهران بریم. این بحث بانک و بانکداری و تأسیس بانک و میگن اولین نفر محمود خان ناصرالملک وزیر مختار ایران تو لندن بود و یکی از بزرگان اون دوره قاجار همین حسن علی خان امیر نظام گردوسی که وزیر مختار ایران تو پاریس بود، اینا تصمیم میگیرن که به اصطلاح این بانک رو ما بیاییم تأسیس کنیم دوره بر سال 1243 اواسط سلطنت ناصرالدین شاه. ولی شاه خیلی اهمیت نداد، تقریبا کار مون، یعنی این دو بزرگ ما جناب اجنی در تو دوره قاجار که صحبت میکنیم یا تو دانشگاه یا تو محافل، بچه ها اصلا سریع موزه میگیرن، یعنی میگن دوره قاجار، میگن اه عهدنامه گلستان ترکمنچای، یا مثلا قاجاری ها رو فکر میکنن ببخشید همه مثلا یه مش مثلا بی سوادی بودن. اینجوری نبود. ما تو منابع میخونیم واقعا مردان بزرگی توشون بودن، دانشمندای ما داشتیم، کسانی بودن که چند زبان اون موقع رو بلد بودن، یا از جمله همین امیر نظام جروسی از جمله مردان بزرگ بود. یعنی ما واقعا مردان بزرگ داشتیم، حالا یا تو اون دوره بهشون اهمیت ندادن، این بنده خدا طرها رو می آوردن، شاه نمی فهمید واسه این چه طرحیه و طرها می موند. خدا رو شکر تو منابع هست که بدونیم آقا فلانی و فلانی 1243 من نگاه ما به بانک نیاز داریم، یه همچین بانک و بانکداری می خواهیم که مورد استقبال شاه قرار نمی گرفت. تا اینکه 1267 بود که یه بانک جدید انگلیسی ها تو هندوستان تأسیس کرده بودن، حساب کن تقریبا 24 سال بعد از طرح این دوتا بنده خدا که اینا اومدن،
یعنی 24 سال 4 سال ما زودتر میتونستیم اینو داشته باشیم ولی نشد.
آره نشد. یعنی اینا هست که اصلا محمود خان ناصرالملک و همین امیر نظام جروسی این دوتا بزرگمرد که اومدن، خب خودشون تو خارج بودن، دیده بودن آقا ما نیاز داریم بانک خودمون بزنیم، ولی بعد از 23 سال 24 سال اومدن انگلیسی ها پایین همون ضلع شرقی میدون توپخونه اون اولین بانک رو زدن، بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی که بعدن شد بانک بازرگانی. مثلا تابلوهاش از بانک بازرگانی، الان هم که بانک تجارته و به اصطلاح نام بانک تجارت به خودش
گرفت. اون زمان آقای دکتر عبیشمی، زمانی که حالا هم 24 سال قبل از اینکه اولین بانکو داشته باشیم،
بله بله،
اصلا مراودات و مثلا حالا کارهایی که در بازار اتفاق میافتاد، آیا اصلا ما نیازی به بانک داشتیم؟ یعنی بانک فقط الزام این که اونور دیده شده بود و مثلا اونور ازش استفاده میشد داشت میومد، یا این که نه دلیلش این بود که مخالفت شاه بود، میگفتن آقا نباید اتفاق بیفته، مثلا شاه قاجار میگفته که اصلا چی هست، چون شاید متوجه نمیشده، شاید مثلا قانع کننده نبوده براش.
ببین تقریبا یه بخششون بود، یه بخشش هم این مبادلات ما داشتیم دست یهودیا بود تو بازار تهران. یعنی اکثر یهودیا ما حالا داریم، یه با یه قسمت فهمون محله اودلاجان ما میریم، میگم مثلا قدیمی ترین بانک عنوانش رو گذاشتم، خب به صورت رسمی تو منابع نیست ولی مراودات و مبادلات پول و اینجور چیزا اونجا انجام میشده.
پس بوده و میتونسته که کارهایی داشته باشه.
بله 100%. میگم اینا تو محلات بوده یا مثلا بخشی از بزرگان انجام میدادن، یا حالا یه اصطلاح قدیم بود فلانی هستش میگفتن نزولخور بوده، اون میمده پولو میگرفته به اصطلاح بهره میداده سری چقدر، اینا انجام میشد ولی حتی رسمیت و بانک و اینجور چیزا به خودش نبوده. حالا اون بحث مخالفت شاه هم که به قول شما یک طرف قضیه داستان،
و در نهایت پس اولین بانک ما بانکی بود که از بریتانیا اومده بود در واقع، از
این بانک شاهنشاهی که دیگه رسمی اونجا بانکی که بود، و بعدن این وامهایی که اینا می اومدن شاه می گرفتن برای سفرهای فرنگش بود. خب یک سال نشد، روسیه گفت بس ما چی، که چنانچه تو باغ ایلچی گفتم، این باغ ایلخانی تو همون بانک مرکزی فعلی اومدن اولین بانک استخلاصی روس هم، روسا اومدن اونجا تو همون خیابون علادوره فردوسی زدن که اون بانک مرکزی اونجا. بعد خب عثمانی هم گفتن که ما چی، حالا اونا به اون صورت مدعی نبودن، یه بانکی هم توی ناصر خسرو بانک عثمانی، یعنی سومین بانک تهران، یه بانکی بود به نام بانک عثمانی تو خیابون ناصر
خسرو.
آره که اینا بعدن حالا با برچه شدن به بانک شاهنشاهی اکثرشون دیگه منحل شدن. تر تحسیس بانک تو ایران برای اول بار گفتم اصلا یه سری هم خود محمد حسن امین‌الزر، یه بارم اون تقریبا 3 سال بعد از اون تحریه که امین نظام جروسی داد، امین‌الزر هم اومد نامش رو برد، این هم باز تو منابع هست که این امین‌الزر کسی بود که برق و آورد تهران و خیابان چراغ برق می گفتیم، و پدر و پسری بودن از پولداره اصفهانی که تو تهران خیلی کار تو هم بود، این تر رو آورد داد، ولی باز ناصرالدین شاه میگم یاد گفت روزه این چه تریه، براش خیلی جذابیت
نداشت.
آره آره. خب این امارت بانک شاهی، بانک شاهنشاهی، یه بخشی از ساختمون 1258 این جولیوس رویتر اومد اونجا تو همون ساختمون، حالا ما میخوام خود ساختمون رو بگیم، تصاویر قشنگی ازش داریم چسبیده به دروازه همین چراغ گاز چراغ برق که کار خیلی قشنگی بود. بعدها این ساختمون دوم ساخته شد که اینم باز من در آورده بودم تو منابع که به اصطلاح معمارش کی بود، هنوز همین حالت و همین حال و هوای قدیمیش از جمله عمارت‌های قدیمی که در شهر میدان توپخانه هستش. و تو همون زمانی هم که گفتم ما این عثمانی ها اومدن بانک عثمانی ها تو ناصر خسرو زدن، همزمان توی همدان و کرمانشاه هم این عثمانی ها بانک هایی برای خودشون زدن. آه. این برای این بود که ببین تو مسیری بود که ظاهرا میخواستن مثلا برای سهولت مبادلات مالی بود تجارت بین ایران و عراق، این مسیر بتونن مثلا دیناری کاری انجام بدن. عثمانی ها اومده بودن به همدان و کرمانشاه هم شعبات بعدی ها دارد.
آقای دکتر عبدالشهید، ما آیا آماری هست که به نسبت کشورهای همسایه‌مون، حالا راجع به بانکداری که داریم صحبت میکنیم، ما در چه رتبه‌ای قرار داریم؟ یعنی بعد از اونا بودیم یا قبل از اونا برای تأسیس بانک؟
ببینید اگه بخوایم بالای کشورهای تازه تأسیس که هیچی، این کشورهایی که مثلا زیر 100 سال مثل
اونا که هیچی بعد
اونا که عراق و پاکستان و حالا ترکیه که به نام ترکیه و مشک گرفته این حرفا، اینا که از اینا جلوتر بودیم. ولی تو منطقه خب ما تو هندوستان میگم بخوای حساب کنی از ما جلوتر بودن، چون انگلیسی ها اول اونجا زدن تو منطقه، اینا جلوتر بودن دیگه از مناطق دیگه. حالا ما خود همسایه شمالی مون که اون روسیه بود با اون عظمتش، عثمانی هم همین که اومده تو ایران شعبه زده، خب مسلما بس از ما جلوتر بود اگه امپراتوری عثمانی در نظر بگیریم. حالا بعد آره این مناطق رو داریم تو پیرامون خودمون که احتمالاً میگم با 3-4 سال 7-8 سال تأخیر همچین چیزی بوده. ولی تو بحث مشروطه واقعا ما میتونیم بگیم مشروطه از خیلی از کشورهای جوانمان ما جلوتر بودیم و درست دیده بودیم اومده بود از اون طرف که تو مبحث مشروطه بهش میپردازیم.
بسیار.
در حوزه بانک که ما الان این بانک رو دیگه تقریبا تو یه دقیقه دیگه باید تموم کنم، بانک ملی شهریور 1307 رسما افتتاح شد. بانک کشاورزی تیر ماه 1312 شروع به کار کرد. بعد یه بانک پهلوی بود که بانک پهلوی قوشون این فروردین 1304، اینم برای پرداخت حقوق نظامیان این زمان رضاشو افتتاح کرده بود 1304، که تقریبا 1305 همون رو به عنوان بانک پهلوی ایران، بعد 1316 کردش بانک سپه، و توی دوره هم 1321 بانک تعاونی سپه. این ارسانی بود که این بانک جالبه، بانک پهلوی قوشون بانک پهلوی
ایران
بله تغییر پیدا کرد. یه بانک رسمی ایران داشتیم که اینا تو فروردین 1318 تشکیل شد. خیلی از بانک‌های دیگه ایران هم طی سال 1337 تا 38 اینا تو همین دو سال 37 تا 38 مثل بانک عمران، بانک رفاه کارگران، بانک کوروش، بانک داریوش، بانک کار، بانک ایرانیان، پارس، بانک بین المللی ایران و ژاپن، صادرات و معدن، ایران و خاورمیانه، اینا سال
چقدر تنوع داشتیم از بانک.
خیلی بانکایی هم که حالا امروز اضافه شد به داستان، بانک کارگران و اقتصاد نوین و مسکن و ملت و تجارت و پارسیان و پاسارگاد و این صندوقای اعتباری، اینا که چیزهایی که بعدها به این داستان اضافه شد. اما در حوزه تصویر میگم خوشبختانه ما جناب نجمی خوشحالم که شاهان قاجار چقدر زود خود ناصرالدین شاه نقش مهمی تو این قضیه داشت، به دوربین و عکاسی این چیزا علاقه پیدا کرد.
بله.
و من حالا میگم تو سالهای مختلف اصلا خب ادام شد بودم خب الان یه نفر ایرانم، من چقدر عکس دارم، بعد دوباره آرشیو دیگه
پیدا میشد از عکس.
گفتم خدای من مثلا دارم میگم چقدر ما عکس داشتیم، چقدر عکاسی دوره قاجار شده.
هنوزم ممکنه که این اتفاق مثلا وجود داشته باشه که
واقعا بگم بله. یعنی هنوزم که
عکسایی باشه که هنوز دیده نشده مثلا.
دقیقاً ما یکی از دوستان چندی پیش توی چاپخونه‌ای بودم، گفت فلانی دوستم از خانواده همون دوست من بود شما میدونی زل و سلطان، گفت این نفعه مادری به صورت به زل و سلطان، گفت فلانی میای انفاس ما موضوع فکرم مال 4 شب پیشه، گفت فلانی میای عکس ها رو ببینی اونجا. گفتم حتما با کمال میل رفتم نگاه کردم، دیدم باز از دوره قاجار، از عمارت هایی که زل و سلطان و و چند تا عکس از میدان همین توپخانه گفتم فلان اینا رو اصلا هر کار کردم گفت نه اینا تو قاب شیشه گفتم من فقط از روش با موبایل یه طوری شده من اول می‌خواستم امانت بگیرم اسکن کنم بعد گفتم اصلا عکس از روش گفت نه خیلی حساس بود خیلی خانواده اینجوری ما داریم که اینا تصاویر قدیمی بله عکسای قدیمی دارن که خیلی میتونه به زوایای تاریخی مثلا ما از دروازه ناصری خب منی که حالا اتهام میشه تمام آرشیو کافه گلستان خدا بیامرز اون آقای تمامی و آرشیو داره دیگه بله. ما بعد دروازه ناصری ما عکس میخوایم از همینجا که دوستانی هستن واقعا میدونن تو فکر کن دروازه ناصری که خیلی سردر قشنگ بود از الماسیه زیاد داریم سردر بابا همایون الماسیه خیلی هم خوشگل
این ناصری همون خیابون ناصر خسرو فعلی
بله بله از این ما یه دونه داریم یه عکس خیلی در به داغون خرابیه و عکاسایی که حالا از همین خیابون دروازه چراغگاز گرفتن یا همین بانک شاهی گرفتن یه ذره دوربین این وسط کجش نکردن اصلا این عکس ماده بعد
شاید چیزی نبوده این ورترش خب
تو یه دوره تخریب شد بله تو یه دوره دیگه تخریب شد یعنی ما اون دربر یا دروازه ناصری رو نداشتیم ولی یه عکس قشنگ ازش داریم که حالا عکسا یه مثلا کج کله و جلوش هم داره یه نفر با خاطر و به اصطلاح از فلان دارن راه میرن تصویری داریم و پس بانک ها به اینجا تموم میشه تا بریم سراغ
بسیار خب یه فاصله میگیریم با شما دکتر ابریشمی عزیز تهرانشناس و مورخ همراه خواهیم شد همراهان عزیز شبهای تهران رادیو تهران میدونید که ما چند هفته هست که شنبه شبها یا بامداد یک شنبه در خدمت جناب دکتر ابریشمی هستیم که مورخ و تهران شناس هستند و خیلی پرهیجان و جذاب تهران رو به ما نشون میدن در واقع میدونید یعنی یه جوریه که درست برنامه رادیوییه اما انگار انقدر خوب تصویر میکنن همه حالا جهت‌های جغرافیایی اماکنی هم که اس بردن تا الان رو گفتن که حالا اونایی که دیدن عکس‌ها و تصاویر رو یا زندگی کردن که حالا اون ذهنیت رو دارن ولی برای کسی که حتی از جایی غیر از تهران هم داره ما رو میشنوه یا در تهران هست و با این محله آشنایی نداره یه تصویر کلی تو ذهنش ایجاد میشه و براش شاید جذاب باشه که در اسرع وقت مثلا بره یه سری به خیابون سیه تیر بزنه یا مثلا دوباره بره محدوده بازار و کاخ گلستان و خیابان ناصر خسرو فعلی و اینا رو یه چرخی بزنه و شاید مثل منی که لنگ یه کاشی مثلا کوچولو توی دیوار قدیمی هم مثلا ساعتها اون رو نگاه کنه و لذت ببره، شاید هم بره دوباره کاخ گلستان رو ببینه و کلی اتفاقات جذاب، شاید هم خیلی ها برن در فضای مجازی و عکس هایی رو ببینن که از اون سالها باقی مانده و به قول آقای دکتر ابریشمی از خانواده های مختلف ممکنه که گرفته شده باشه و حالا بعضیشون تو موزن، بعضیشون هم نه، در همین موزه های خانوادگی به سر میبرند که نمیتونم بگم حیفه یا حیف نیست، ولی کاش، چون اینا دیگه اسناد تاریخی یه سرزمین هستن و متعلق به یک نفر نیست و متعلق به یک اقلیم و یک سرزمین هست، مثلا در دسترس قرار میگرفت که لااقل نمونه ازش باقی میموند برای کسانی که علاقمند هستند از تاریخ با خبر بشن. خب آیه دکتر ابریشمی، الان قرار هست که بعد از بانک ها سراغ کجا بریم؟
میریم سراغ سفارت خونه ها و باز اولین های تهران ادامه داره که اگه بشه امشب، اگه نشه بقیهش رو هفته بعد. فقط یه نکته جالب،
آره عجله‌ای هم نداره، میتونیم هفته بعد هم خیلی هاشونو بریم، بله
ادامه بدیم. جناب عجله، یه نکته که فرمودید مثلا حالا با هیجان و بخش تاریخ، همین 4 روز پیش من مهمانی که با خانواده‌اش اومده بود، با اینا اومدن شهر لاهیجان. من شروع کردم بگم این لاهیجان اینجوریه، لاهیش به معنای پیله کرم ابریشم از حاصل واسطه رو دیدم، خودش با خانواده گفت فلانی نه ما اینا نمیدونیم مرکز خریداش کجاست. من یه ذره دوباره گذشت صحبت جلوتر رفت، خیلی جالب میگم، حالا خیلی از دوستان میان به ما میگن که کچی، مثلا میگه خانم من تاریخ اینجا رو بدونم کچی، این دیدم به من میگه کچی، من هم میگفتم خب خودت به چی علاقه داری؟ مثلا گفت فلان، میگم خب کچی، اگه قراره مثلا بگیم کچی خیلی چیزا رو میتونیم بگیم، ولی مگه میشه آدم تاریخ خودش گذشته از اونایی بود که میگم نه من فقط به آینده فکر میکنم، من فقط دوستان خودم، خب حالا درست میشه به آینده فکر کنیم، ولی اینکه قدیم چی بوده، چه حال هوایی بوده. میام مجنون شما رو میخوام دیگه، من برای این مرحله اومدم.
ما در خدمت شما هستیم با کمال میل و افتخار که این اتفاق بیفته، چون وقتی یه نفر اینجوری توصیف میکنم به نظر من حتی اگه آدم علاقمندم نباشه یه قلقلکی داده میشه که آقا برم سراغش ببینم. حالا من که میگم خودم یه جنون اینجوری دارم در حالا چیزای قدیمی، خصوصا بناهای قدیمی و رنگ و لعابی که دارن، میگم در تهران مثلا خیابون لاله‌زار هنوزم که هنوز از اون خیابون رد میشم در کنار اون زرق و برق الکتریکی ها و لوستر فروشی ها و اینا یه هوی ساختمون قدیمی هست، مثلا یه بنای تاریخی از مثلا گذشته های حالا نه چندان دور، بعضیش هم خیلی شاید دور باشه، یه سردر یه سالن تئاتری نمایشی چیزی از گذشته ها هست، آدم رو با خودش میبره، یا خونه های قدیمی که هر کدومش با یک فلسفه خاصی ساخته شده و به خاطر همین فلسفه هست که فکر میکنم روح داره و روحش باعث میشه که وقتی کسی از کنارش رد میشه اون جذبه رو داشته باشه که او رو جذبش بکنه. من یه دوستی داشتم که میگفت این صنایع دستی که ما داریم، مثلا مثل این کاسه های سفالی یا کوزه های سفالی یا هر چیزی که با دست ساخته میشه روی اون چرخی که فرد میشینه و اونا رو با دست خودش ورز میده و شکل میده و اینها، میگفت نمونه های خارجیش که مثلا اومدن از روی ایران کپی برداری کردن و دادن دستگاه های مختلف ساختن، خیلی شکیلتر و شاید براق‌تر و پرزرق و برق‌تر باشه، اما اون روح رو نداره، چون به دست اون هنرمند برخورد نکرده و اون روح در اون کاسه ها نیست، در اون کوزه ها نیست. واقعا مثل همین بناهایی که حالا میگم از گذشته باقی مونده و انسانهایی ساختن که با فلسفه بوده کاری که انجام دادن.
دقیقا ما الان حد فاصله مثلا همین اتوبان تهران تا اصفهان با عنوان مثال، یا بخش اتوبان زنجان تا تبریز، من گاهن شده میرم و تو مسیر از شنونده ها میخوام، من سمت راست و چپ میبینیم گاهن انگار یه روستایی بوده اما مسکون شده، یا 20 تا خونه بوده الان دیگه با عنوان یه مخروبه‌ای در اومده، میدونم خطر داره، شاید اولم اونجا بره چهار تا چون سگی چیزی هم با آدم حمله کنه، ولی وام میستم این خاکو میرم بالا، یه نگاه به این در و دیوار و خونه و حال و هوای و آدمایی که اینجا زندگی کردن، این بنا به خاطر کلی حرف داره، چه کسایی بودن داریم و به سادگی از کنارش رد میشیم، اینقدر جاهای دیدنی ما داریم که بشه تحقیق کرد، به اسناد و مدارکی دست پیدا کرد، یا روایت های سینه به سینه قدیمی، و ما خیلی حالا تو مبحث ایران شناسی اگه با امید خدا در خدمتتون باشم. خیلی از این روایت های سینه به سینه خیلی جالبه، اتفاقات که حالا تو پاسارگاد افتاده، جایی افتاده که تو مورد خودشو به وقت خودش خدمت شنوندگان عرض میکنم.
بله انشاءالله.
بالا میام تو مبحث سفارت خونه که ببینیم حالا اصلا اولین سفارت خونه تو این تهران ما کجا بود. دوره فتحعلی شاه 1189، فقط زمانو ببینید
1189.
بله، این سفیر انگلیس تو منزل حاج محمد حسین امین‌الدوله تقریبا طرف همین، حالا ما میگیم چاله میدون یا محله چاله میدان، اونجا دروازه شاب‌العظیم قدیم ما بود که حتی توی منابع ازش به عنوان دروازه اصفهان هم یاد میکنن. این دوره محمد شاه هم بود که دیگه تخریب شد تو دوره ناصر میشه، این دروازه شاب‌العظیم قدیم بود. خب حساب کن برای خودش محله‌ای بود و اونجا اومدن اولین جا رو همین امین‌الدوله منزلش رو داد، گوشه باغش، حالا باغ ها و خونه های بزرگ، و اینجا شد مثلا به صورت غیر رسمی سفارت انگلیس. بعد اومدن سفارت انگلیس رو تو مرحله دوم آوردن تو همین خیابون قوام السلطنه که ما صحبت کردیم نزدیک کلیسا، که حالا اونجا مدرسه آمریکایی هم بود.
بله.
اونجا شد دومی سفارت و به صورت رسمی تو این محل فعلی که حالا تقاطع خیابون علاءالدین فردوسی نادری 1247 بود که دیگه اومد سفارت اینجا. دومین سفارت خونه قدیمی عثمانی ها بودن. جالبه این سفارت که عثمانی ها داشتن تو ناصر خسرو و روزها سومین سفارت تهران بود که همون ابتدای باب ایلچی تو محله پامنار، که میگم الان این سفارت روزها که بعدا منتقل شد به جای شهری تو خیابون نخل و شادو پارک عطابک، که اون ماجرایی که بین مشروط خواها شد و تیر خوردن ستاخان که حالا به وقتش میگم، الان سفارت روسیه سفیده، یعنی تو اون محل هنوز سفارت از سفارت کشور روسیه سفیده و این سفارت روسیه فعلی هم که اومد تو این محل.
بله
اولین کار
خیلی از کشورها اصلا وجود خارجی نداشتن زمانی که ما سفارت خونه داشتیم در.
بله بله بله، اینا حالا ما داریم در تو با این سفارت ها تو دوره قاجار میگیم، بعدا دیگه حالا تو دوره بله که من سفارت کشور های دیگه در جمعه فرانسه و اینا که دیگه به مرور اضافه شد.
بله دیگه
منو به بله گشت. بعد میان سراغ اولین کارخونه قند تو ایران، تر کارخونه 1307 ماشینالاتش رو از آلمان و چکسلواکی، اون موقع همین موسی و مارکوف روسی اومد تر و نفسش رو ریخت و 18 آذر 1311 تو کرج، حالا مال کرج رو میگیم جزء تهران بود اون موقع،
بله،
افتتاح شد. دو سال بعد هم دومین کارخونه قند تو برامین همین معمار ساخت. ما یک کتابی داریم خوشبختانه تمام آثاری که مهندسین مختلف حالا هم ایرانی ها هم مهندسین ساختن هستش. اولین کارخونه دخانیات هم 1315 کلنگ کارخونه دخانیات در جنوب غربی تهران به زمین خورد. یک سال بعد هم تقریبا 5 مهر 1316 افتتاح شد. کارخونه هم توسط این مهندس فیشر آلمانی ساخته شد. مثلا یه کلنگ رو میزدن یا مجنی، سال بعد هم افتتاح میشد. اولین ورزشگاه یا اون گرد و همایی که مکانی بود که حالا این ورزشگاه ها جمع بشن، اینه جالبه، همین میدون ارگ، یعنی همین میدونه
اینجا، یعنی ورزشگاه هم بود.
دقیقا بله، ما تو منابع اینا هر سال جمع میشدن اون مسابقات پهلوانی و جلوی ناصرالدین شاه انجام میدادن، یعنی در حضور شاه بود و این بازوبند رو ما از دوره ناصرالدین شاه داریم. یعنی این میدون ارگ محلی بود که میومدن جمع میشدن و عکس خیلی قشنگی داریم. یه عکسی از بالا من نمیدونم از چه قسمتی حالا گرفته این عکاس، از بالا داره نشون میده همه دو به دو از این باستانی کارا دارن با هم کشتی میگیرن، جمعیت جمع شدن، یه نظم خیلی خوبی دور تا دور هست نشستن، تصاویر قشنگی که از دوره ناصرالدین شاه مونده.
آقای دکتر همیشه ما غیر از عکس مثلا از این اتفاقات و این چیزای اون دوره نقاشی هم داریم؟
نقاشی ها واسه قبل بوده، ما نقاشی که مثلا فلاندن بوج انجام داده، بعد کسی دیگه داره که دوتا هستن که الان اسمشون یادم نیست، اینا تو دوره که دوربین نبود نقاشی خوبی کردن و این نقاشی ها چه به درد ما خورد. مثلا ما تو کاخ نشیمن پاسارگاد تنها کتیبه‌ای که من کوروشای هخامنشی به سه زبان بابلی و ایلامی و آرامی بوده. بعدا ما میبینیم تو دوره قاجار تو چه دوره زدن اون بالا رو شکوندن و مشخص این شکاف. این نقاشی ها خیلی به ما کمک کرده، یا همین کاخهایی که اون دوست خوب ما زلو سلطان خرابش کرد ازش نقاشی هایی بوده، هرس میکنم یادش کنم یادش کنم. این نقاشی ها کمک کرده به ما که این کاخها چه عظمتی داره. ولی بعدها نه، بعدها دیگه نقاشی که این شکل